تراک 118 صفحه 409. فخر رازی در تفسیر خود از اشکال سوم چنین پاسخ داده که بیرون آمدن اولاد صلبی آدم از صلب او از ناحیه خبر استفاده می شود، همچنان که بیرون آمدن اولاد از صلب پدران خود از ناحیه آیه شریفه به دست می آید. پس دلالت مجموع آیه و خبر بر مجموع بنی آدم تمام است. ولیکن همانطوری که خواننده خود ملاحظه می کند، جواب فخر رازی قانع کننده نیست. پاورقی یکم. اما اخباری که می گوید خداوند ذریه آدم را از صلب او بیرون آورده و از آنها میثاق گرفت، این اخبار در مقام شرح داستان مزبور است، نه در مقام شرح الفاظ آیه، تا در آنها اشکال کنید به اینکه با ظاهر قرآن موافق نیست و یا مخالف آن است. و اما اینکه گفتید و لازمه این کلام این است که بتوان برای ذریه پدران مشرکی فرض کرد و این معنا شامل فرزندان بلا فصل آدم نمی شود، و نیز اینکه گفتید آیه شریف عام نیست بلکه تنها مخصوص مشرکی نیست که دارای پدران مشرک بودند و فرزندان بلا فصل آدم و جمعی افراد با ایمان و همچنین مشرکینی را که دارای پدران مشرک نبوده اند شامل نمی شود، اشکال صحیحی نیست. برای اینکه منظور آیه شریفه این است که خدای سبحان این کار را کرد تا مشرکین در روز قیامت نگویند انما اشرک آباؤنا. این معنایش این نیست که فرد فرد مشرکین بگویند انما اشرک آبایی، تا برگشت معنای آیه به این شود که ما اگر این کار را نمی کردیم یکی یک افرادی را که می خواستیم عذاب کنیم می گفتند من مشرک نشدم بلکه نیاکان من مشرک شدند و من تابع ایشان بودم نه مطبوع. غرض آیه شریفه متعلق به چنین معنایی نشده، بلکه گفتاری را که نقل کرده کلام مجموع مشرکین است. پاورقی یک. زیرا نمیتوان گفت که آیه شریفه از اخذ میثاق از فرزندان بلافصل آدم ساکت و در دلالت خود ناقص است. رجوع شود به تفسیر فخر رازی جلد 15 صفحه 51 طبع تهران. ادامه متن. 4. جواب از این اشکال نیز از جواب اشکال قبلی استفاده می شود. آیه و روایت هم دلالت دارند بر این که خداوند بعد از آن که جدا کرد بنی آدم را و پدران را از فرزندان متمایز ساخت، آنگاه همه را به حالت جمعیت و وحدت برگردانید. 5. این معنا خلاف ظاهر بعضی از روایات و خلاف صریح بعضی دیگر آنهاست، چون ظاهر آن دسته و صریح این دسته این است که در مقام بیان تأویل آیه است و اینکه در آخر گفتند ولیکن در دنیا که مکان تکلیف و عمل بود آن موقف را از یاد ما بردی، جوابش از جواب اشکال اول معلوم می شود. 6. ظهور کلام همین که در معنای مستقر گردید کافی است در این که کلام حجت باشد و موقوف بر این نیست که در آن معنا صراحت داشته باشد و صرف این که ممکن است آیه که مورد بحث را حمل بر تمثیل کرد باعث نمی شود که حمل بر آن هم بکنیم، مگر اینکه به خاطر موانعی نتوانیم بر ظاهرش هم کنیم و از در ناچاری بگوییم مقصود از آن تمثیل است و در آیه مورد بحث چنین مانعی وجود ندارد. و اما اینکه گفتید روایات ضعیف و غیر قابل اعتماد است، چنین نیست، زیرا بعضی از آنها صحیح و بعضی دیگر موثق است و در بحث روایتی آینده به زودی خواهد آمد که صدور آنها مورد وثوق است. این بود خلاصه بحث و اعتراض درباره مفاد آیه که در بین منکرین عالم زر و مثبتین آن در گرفته و دقت کامل در آیه و روایات و تأمل در آنچه که مثبتین در صدد اثبات آن و منکرین در مقام دفعش هستند ما را وادار می‌کند به اینکه بحث را به یک جهت دیگری غیر آن جهتی که دو فریق نام برده در آن مشاجره دارند سوق دهیم. آن چیزی که مثبتین از روایت فهمیده و آن را حمل برای نموده و بر اثبات آن همت گمارده اند خلاصه اش این است که خدای سبحان بعد از آن که آدم را به صورت انسانی تمام عیار آفرید، نطفه هایی را که در صلب او تکون یافته و بعدها این آن نطفه ها اولاد بلافصل او شدند بیرون آورد و از آن نطفه ها نطفه های دیگری که بعدها فرزندان نطفه های اول شدند بیرون کشید و اجزای آن را تجزیه نموده، اجزای اصلی را از سایر اجزا جدا ساخت. آنگاه از میان این اجزا، اجزای دیگری را که نطفه سایر اجزا بودند بیرون آورده و همچنین از اجزای اجزا، اجزای دیگری را بیرون آورد و این عمل را آنقدر ادامه داد تا آخرین اجزایی که از اجزای متعاقبه در تجزیه مشتق می شد بیرون آورد و به عبارت دیگر نخست نطفه آدم را که ماده اصلی بشر است بیرون آورد و آن را با عمل تجزیه به عدد بیشمار بنی آدم تجزیه نمود و نصیبی که بر هر فرد فرد بنی نوع بشر از نطفه پدر بزرگ خود داشتند معلوم کرد و در نتیجه نطفه های مزبور به صورت ذرات بیشمار در آمد. آنگاه خدای سبحان هر یک از این ذرات را به صورت انسانی تام الخلقه و عیناً نظیر همان انسان دنیوی که این ذره جزئی از آن است درآورد، به طوری که جزئی که از اجزای زید بود عیناً زید شد و جزئی که از اجزای امر بود عیناً امر شد و همه را جان داد و صاحب عقل کرد و به آنها چیزی که بتوانند با آن بشنوند و چیزی که بتوانند با آن تکلم کنند و دلی که بتوانند معانی را در آن پنهان و یا اظهار و یا کتمان کنند بداد، حال یا در موقع خلقت آدم این عمل را انجام داد و یا قبل از آن. به هر تقدیر در این موقع خود را به ایشان معرفی کرد و ایشان را مخاطب قرار داد. آنان نیز در پاسخ به ربوبیتش اقرار کردند، چیزی که هست بعضی اقرارشان موافق با ایمان درونیشان بود و بعضی دیگر نبود. آنگاه بعد از آن که این اقرار را از ایشان گرفت، به سوی موتن اصلیشان که همان اصل و بست برگردانید و همه در صلب آدم جمع شدند، در حالی که آن جان و آن معرفت به ربوبیت را دارا بودند، هرچند خصوصیات دیگر آن عالم را یعنی عالم زر و اشهاد را فراموش کردند و همچنان در اسلاب می گردند تا خداوند اجازه خروج به دنیا را به ایشان بدهد. در این موقع به دنیا می آیند در حالی که آن معرفت به ربوبیت را که در خلقت نخستین به دست آورده بودند همراه دارند و لذا با مشاهده احتیاج ذاتی خود حکم می کنند به اینکه محتاج رب و مالک و مدبری هستند که امور آنان را اداره می کند. این آن مطلبی است که آقایان از آیه و روایات فهمیده و در صدد اثبات آن و دفاع از آن برآمدند و حالان که ضرورت آن را دفع نموده و قرآن کریم و همچنین روایت بدون شک مخالفان است، برای اینکه هیچ راهی برای اثبات آن نیست و چطور می توان اثبات کرد که یک ذره از ذرات بدن زید که یک جزء از اجزایی است که از صلب آدم و از طریق نطفه او به فرزندش و از آن فرزند به فرزند فرزندش و همچنین از فرزند چندمین پشت او منتقل به زید شده، عیناً خود زید و دارای عقل و ضمیر و ادراک و گوش و چشم زید است و همین یک ذره از زید است که مورد توجه تکلیف است و برای همین یک ذره اتمام حجت شده و از آن عهد و میثاق گرفته شده است و از ثواب و عقاب همه بر او واقع می شود و حالان که حجت قطعی عقلی و نقلی قائم است بر این که انسانیت انسان به نفس اوست که امریست ماورای ماده و حادث به حدوث دنیوی و در سابق مختصر بحثی از این معنا گذشت. علاوه بر این که به بحث قطعی ثابت شده که به طور کلی علوم تصدیقی انسان چه بدیهی آن و چه نظریش که از آن جمله تصدیق به وجود ربی است که مالک و مدبر اوست، همه بعد از حصول تصوراتی برای انسان حاصل می شود و همه این تصورات و تصدیقات به احساسات ظاهری و باطنی منتهی می گردد و داشتن این احساسات موقوف بر وجود ترکیب مادی دنیوی است. این است حال علوم حصولی که یکی از آنها تصدیق به وجود ربی است که قائم به رفع حوایج انسان است. علاوه این حجتی که خداوند بر انسان تمام کرده، اگر تمامیتش موقوف به داشتن عقل و معرفت هر دو باشد، پس عقل از ذره انسان موقعی که به موتن اصلیش که همان صلب است برگشته تا موقعی که دوباره به دنیا بیاید قطعا زایل گشته و اگر هم کسی بگوید در این فاصله عقل از او مسلوب نشده، میگوییم در هنگام طفولیت تا رسیدن به حد بلوغ قطعا از او سلب شده و همین بس است برای اینکه نظام آن حجت را مختل سازد. و اگر کسی بگوید تمامیت حجت موقوف به عقلی است و داشتن معرفت کافی است، در جواب میگوییم اگر چنین است پس چه حاجت به اشهاد و اخذ میثاق؟ و حالان که ظاهر آیه این است که اشهاد و اخذ میثاق برای اتمام حجت بوده، پس ناگزیر باید اعتراف کنند که برگشت معنایی که ایشان برای آیه کرده اند به آن معنایی است که منکرین عالم زر برای آیه کرده اند. و به بیان دیگر، اگر حجت خدا به مجموع اشهاد و تعریف و اخذ میثاق هر سه تمام می شود، پس با فراموش کردن یکی از آنها حجت ناقص خواهد شد و فرض هم این است که اشهاد و تکلیم و اخذ میثاق فراموش شده و اگر اشهاد و اخذ میثاق هر دو مقدمه برای تعریف یعنی حصول معرفت است و همین که معرفت حاصل شد حجت تمام است، هرچند آن دو مقدمه فراموش شده باشد، بایستی بگوییم که حجت بر تمامی افراد بشر، حتی جنین، کودک، دیوانه و جاهل تمام است و حالان که هیچ عقل و نقل مساعد این حرف نیست.